ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید حسن روحانی با توجه به محدودیت‌های موجود کابینه خود را تنظیم کرده. کمپین بین المللی حقوق بشر سوابق وزیر پیشنهادی وزارت ارتباطات را مخدوش توصیف کرد. آمریکا گروه خلافت اسلامی را به نسل کشی در مناطق ایزدی، مسیحی و شیعه متهم کرد. سلام و شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرهای این ساعت رو بشنوید و پس از اون شنونده برنامه هفتگی میزبان باشید. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در سخنرانی خود در مجلس گفت حسن روحانی با توجه به محدودیت‌های موجود لیست هیئت وزیران پیشنهادیش را تهیه کرد. به گفته او حسن روحانی پس از مشورت و مذاکره با ارکان نظام، قوای سگانه، جریانات و شخصیت‌های سیاسی و رهبر جمهوری اسلامی وزرای دولت خود را انتخاب کرده است. شماری از احزاب و گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا برخی از وزرای پیشنهادی را برای احراز پست وزارت مناسب نمی‌دانند. عدم انتخاب زنان در مقام وزارت یکی از انتقاداتی که در مورد کابینه پیشنهادی آقای روحانی مطرح شده است میباشد. اسحاق جهانگیری در سخنرانی روز سه‌شنبه خود بدون اشاره به این مسئله گفت واقعیت‌ها باید درک شوند.
با محدودیت هایی که داشتیم آقای رئیس جمهور تمام تلاش خودش کرده، باید در محدودیت های یک رئیس جمهور برای انتخاب کابینه درک بشه. این یک واقعیته.
آقای جهانگیری در سخنانش به دفاع از سیاست های خارجی دولت اول حسن روحانی به ویژه توافق هسته‌ای، افزایش صادرات نفت و اشتغالزایی اشاره کرد و گفت دولت مصمم به اجرای برنامه های خود است. منتقدان میگویند آقای روحانی در دوره اول ریاست جمهوریش به وعده هایش عمل نکرده است. کمپین بین المللی حقوق بشر در گزارشی از آنچه سوابق مخدوش نامزد وزارت ارتباطات نامید نوشت که محمد جواد آذری جهرمی ضمن داشتن مسئولیت‌هایی در زمینه امور شنود و استراق سم، بازجویی برخی از زندانیان سابق سیاسی را عهده‌دار بوده است. این سازمان حقوق بشری در گزارشی که روز دوشنبه 23 مرداد ماه در وبسایت خود منتشر کرد، افزود که محمد جواد جهرمی در سال 1388 دست کم 5 نفر از اعضای ستاد قیطریه وابسته به کارزار انتخاباتی میرحسین موسوی را مورد آنچه بازجویی فنی نامید قرار داده است. بنابراین گزارش محمد جواد آذری جهرمی همراه با تیمی از ماموران وزارت اطلاعات در زمان بازداشت این افراد با حضور در محل سکونتشان کار جمع‌آوری کامپیوتر، موبایل و سایر ابزارهای مرتبط با تکنولوژی را انجام داده است. محمد جواد آذری جهرمی پیش از این در مصاحبه با رسانه‌های رسمی ایران کارنامه خود را در وزارت اطلاعات قابل افتخار و کشور را نیازمند به شنود دانسته بود، اما افزوده بود که مسئولیت شنود را بر عهده نداشته است. آمریکا در گزارشی گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش را ناقض آزادی دین و مذهب دانسته و گفته است که این تشکل اعضای گروه‌های مختلف دینی و قومی را هدف تجاوز، آدم ربایی، بردگیری و کشتار قرار می‌دهد. وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه بین المللی آزادی‌های دینی ویژه سال 2016 که روز سه‌شنبه منتشر شد، اعلام کرد که گروه‌های غیر دولتی مثل داعش آزادی‌های دینی را نه تنها در خاورمیانه، آسیا و منطقه صحرای آفریقا محدود کردند، بلکه دامنه سرکوب دینی را به شرق اوکراین و مناطق تحت تسلط جدای خان مورد حمایت روسیه نیز کشاندند. رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا از جمله در این گزارش داعش را مسئول اعمال نسل کشی در مناطق ایزدی، مسیحی و شیعه تحت تسلط این گروه دانسته است. شنوندگان گرامی رادیو فردا، نوبت میرسه به برنامه میزبان، کاری از صادق صبا. اما پیش از اون اگر گپ و گفتی با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا دارید، اون رو از ما و شنوندگان دریغ نکنید. 00420221122112 بریم و بشنویم میزبان رو.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما نعمت میرزازاده، متخلص به میم آزرم است. آقای آزرم یکی از شاعران معروف ایران است و حدود 50 سال است که شعر می‌گوید. آثار او اغلب مضامین سیاسی، اجتماعی و اعتراضی دارد. مجموعه شعر او با عنوان سحوری پیش از انقلاب توقیف شد، ولی در آستانه انقلاب با تیراژ بسیار زیاد به چاپ رسید. او در دوران مبارزه علیه حکومت شاه چند بار به زندان افتاد و شعرهایی در تمجید از آیت الله خمینی سرود، ولی بلافاصله بعد از بقدرت رسیدن آقای خمینی با انتشار دو مجموعه شعر گلخون و گلخش به انتقاد از رژیم جدید اسلامی پرداخت و تحت تعقیب قرار گرفت و نهایتاً مجبور به ترک ایران شد. آقای آزرم از اعضای مؤسس کانون نویسندگان ایران است و در کنار شعر گفتن پژوهش‌هایی درباره شاهنامه فردوسی و حافظ دارد. او در پاریس زندگی می‌کند و من در منزلش با او گفتگو کردم. خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. میشه قبل از هر چیز به من بگید که برای مهمانی شام کیا رو دعوت کردید؟
برای مهمانی شام فردوسی، امام محمد غزالی، حافظ، نیما و مصدق.
بسیار عالی. من بعداً از شما میپرسم که علاقه شما به این 5 نفر چیه. حتما مخاطبان ما میخوان از زبان شما بشنوند، ولی قبل از این که بپردازیم به مهمانانتون میخوام ببینم که برای اینا میخوان چی موسیقی پخش کنین. آقای آزر،
اون چه میخوین برام پخش کنین؟ من دوست میدارم مرابوبوسه.
بسیار خوب.
و در توضیحش این بگم به شما که خیلی جالبه که یک آدمیزادی یک شعر ساخته، اصلا شاعر حرفی هم مطلقا نیست، اما شعر به قدر کنایات سیاسی آرمانی میهندوستانده که بعدها قصه ها در باره شده بود، چون اندکی بعد 32 بود.
بله.
گفته میشد که فلان سرنگ سیامکی، این جوانان حزب توده که اعدام شدند و اینا، مثلا او سروده شده، همچه خبرها نبوده. و گل نراقی هم یه بار اونو خونده. آه. او هم یه جوانی بوده تو بازار.
چرا پس اینقدر گل کرد این ترانه؟ برای شما چه اهمیتی داره؟
ببینید، یه وقتی هست که ناخودآگاه یک هنرمند دست میذاره روی رگ عصب ملی، همون کاری که حافظ تو قرن هشتم نهم که هشتم کرده. به خاطر همین هم هست که وقتی دستت تو اونجا بذاری، هرم اجتماع از رأس تا قاعده در بر میگیره. من سال آخر دبیرستان یک مرتبه دیدیم که همه زمین و آسمان در این مخانه، یک بارم ساعت 2 بعد از ظهر بیشتر از رادیو پخش نشد، حتی دیگه رادیو پخشش نکرد.
چون از همون ابتدا تعبیر سیاسی شده شد.
دقیقاً شد و اصلا یه چیزی منفجر شد تو ایران. به صورت آهنگ ما هم همون مرا ببوس مرا ببوس برای آخرین بار، تو را خدا نگهدار که می روم به سوی سرنوشت، بهار ما گذشته گذشته ها گذشته، منم به جست جوی سرنوشت.
میپردازیم به مهمانانی که شما انتخاب کردید. اولین مهمان تو فردوسی است.
فردوسی اوج بازیابی فرهنگی ایرانه. یعنی چی؟ زبان فارسی تا از بیاد به رودکی برسه بعد از ایشون، اینا پرورده میشه این زبان، اما از رودکی تا فردوسی باز هنوز 200 سال کاره. مقدمه بازیابی رنسانس فرهنگی ایران با روزبه دادبه. حالا زبان به وجود آمده، منتها اون چیزی که گفتم در یک نوابقی داریم ما در توپ درازنای تاریخ، اینها به طور ناخودآگاه سفارش ملی، سفارش تاریخی استنباط میکنن. مردی است دهقان زاده، تا طبقه دهقانان هم از دوره ساسانیان کار اصلی اساسی اینا حفظ میراث و تدریس و بازآفرینی فرهنگ ملی است. فردوسی توی خونه داره بزرگ میشه. حالا فردوسی وقتی هم دیگه بالیده و 30 سالگی پشت سر داده، زبان فارسی توانایی کامل پیدا کرده که هر چیز بتونه بگه. اما یک نکته خیلی 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 مهمی وسط هست که باید درست همینجا راجع به فردوسی بگم. زبان به خودی خود نمیتواند باقی بماند و مندرس نشود اگر اندیشه اساسی درون این ظرف ریخته نشه. زبان فقط قالبه. زبانشناسی علمی به ما میآموزد که ما تنها در ظرف واژگان میاندیشیم. زبان جز در ظرف واژگان نمی گنجد. بنابراین محدوده جهان اندیشگی هر انسانی محدوده جغرافیای واژگانش.
به فردوسی
ها، حالا فردوسی آمده توی این واژه اندیشه گذاشته. جهان کردم از سخن چون بهشت، از این بیش تخم سخن کس نکشت. نمیرم از این پس که من زندم که تخم سخن را پراکندم. دقت کنید، بنابراین فردوسی میاد به این زبان محتوای پایندگی میبخشه. ولی زبانها بودن که اگر اینجوری به شما بگم، ماندگاری این زبان تا امروز مرهون فردوسیه، به خاطر اینکه آمد این زبان رو گرفت، منتها چیکار کرد؟ اندیشه لازم گذاشت تو این زبان. از کجا؟ از نخستین انسان کیومرث شروع کرد، همچنان که قرآن از آدم شروع میکنه. حواسش هست. فردوسی با سرایش شاهنامه گفتم اون زبان آماده شده بود، ولی او اندیشه میخواست که یک پلیه از فاصله دره ژرف هوناک 400 ساله قطع شده ایران دوره اسلامی به دوره پیش اسلام اینه وصلش کنه که تو بتونی از اون پل عبور کنی توی نسل‌های بعد. بدانی نیاکان چی میگفتن؟
میان طوفان هم پیمان با قایقران ها گذشت از جان باید بگذشت از طوفان ها به نیم شب ها دارم با یارم پیمان ها که بر فروزم آتش ها در
کوهستان. مهمان دومی که شما انتخاب کردید امام محمد غزالیه که
اونم توسیه، در همان توس محمد غزالی به دنیا میآید. مردی است که در ایران اسلامی عمیق‌ترین تحصیلات کرده. یک اثر بزرگش که به نام احیاء العلوم خودش فشرده کرده، به پارسی کرده به نام کیمیای سعادت. نسلی است بسیار زیبا، اما تعلیمات دین ایدئولوژیک شده. در همون کتاب کیمیا سعادت باز فتوا صادر کرده درباره که شادمانی نوروز مناسب نیست، این آیین نوروز و مهرگان باید مندرس شود. عین کلمات دارم نقل میکنم. بگویم که من امام محمد غزالی نماینده تنش فرهنگی، نماینده روانپریشی فرهنگی، نماد روانپریشی فرهنگی ایران بعد از حضور اسلام میکنم. یعنی هر پاره وجود او از یه سمت یک چیزی میکشه. بیهوده هم نیست که میاد یک دفعه درس و مرس و همه تو 40 سالگی رها میکنه، میره این ور میره اون ور، باز میره عزلت میگیره، از عزلت در میاد، باز سرانجام تو 55 سالگی فوت میکنه تو خونش. یعنی سالهایی که در بنو خودش بسته. دقت میکنی؟ حالا میخوام اینو بگم، محمد غزالی نماینده یک نوع اندیشه است از اسلام به مسابقه هویت. فردوسی اسلام رو پذیرفته چنان که ذهن ایرانی میپذیرد و اون او که به نام خداوند جان و خرد آغاز میکنه. و بعد
و امام محمد غزالی چی میگه در مقابل اون؟
در محمد غزالی در مقابل اون میگوید که عبارتهایی داره که وقتی کنار هم میذاری اصلا حیرت میکنی که تو یک آدم هم اینه میگه همونه میگه. خب اما عمدتاً چنان مسلمونه، چنان خیلی راحت کنم فتوا صادر میکنه. اولا گفتم مهمترین شخصیت است، اولین کسیه که در ایران اسلامی و در جهان اسلام لقب حجت الاسلام بهش دادن، حجت سخنی. اما همین آدمیزاد که اون چیزای بو قشنگه تو کیمیا صدر نشته فتوا صادر میکنه. رازی، ابن سینا، فارابی محکوم به مرگن، نفیان، به خاطری که معتقدن که جهان بوده بوده است. خب جهان بوده بوده است، دیرینگی جهان یعنی پس سانه تکلیفش میشه، سانه الله چی میشه؟ میگه این میگه ادامه دین مجوس هن اینا. دقت کنید اونجا هم که اونا نوروز مهرگان نم کرد میکنه بعدی بنیاده. ما از طوس خراسان 1100 سال پیش تا 1000 سال پیش به امروز دو جریان ادامه داره. اسلام همچون یک دیانت با تعبیرهایی که ایرانی کرده توش، اسلام همچون یک هویت. وقتی گفتی هویت یعنی ایران باستان، ایران بی ایران. اخن دین به هر حال نظریه جهان وطنیه دیگه. دین با ملیت در تعارضه. آدمایی مثل فردوسی میان میگن نه در تعارض نیستن، میتوان ایرانی بود، مسلمان هم بود. امام محمد غزالی نتوانست اسلام و ایران رو با هم آشتی بده که کار که فردوسی کرده. امام محمد غزالی سرانجام در این تنش میان این تناقضایی که درون خودش حس میکرد دق کرد. میگم 4 سال آخر عمر رفته بود در بسته بود، نزدیکترین نزدیکانش هم نمیخواست ببینه این چیه، این چه دعوایی در درون تو هست، در حالی که جهان بهش احترام میذاره.
شب سیاه سفر کنم زدیر آه گذار کنم، نگه کنه گل من سرش که قم به دامن برای من میافتن.
میریم به مهمان سوم شما، حافظ.
وقتی خودم درس میدادم دانشگاه اسم درس حافظ گذاشتن حافظ، حافظه تاریخی ایران. حافظه تاریخی ایران گرفته فشرده، شاهنامه فشرده قرن 8 میمایه بعد از فردوسی. خاطره ملی، خاطرات پیش از اسلام آهسته آهسته اسلامی میشه و خاطرات ملی کمیاب میشه، عرفان میاد. اما از شگفتی های فرهنگ ایران یکی هم اینه که 400 سال بعد فردوسی همون کاری که فردوسی میکنه که در قرن 4 اون دره ژرف میان ایران گذشتش پل بزنه، حافظ در عمل یک پلی زده از زمان خودش تا فردوسی. یک بار کلمه ایران تو شعر حافظ نیامده، اما در تمام شعر حافظ داد ایران میزنه. حافظ راست که حافظ قرآنه، بله، ولی حافظ قرآن بودن الزاماً چشمانداز فلسفی توی تعیین نمیکنه. وقتی که میگه که کیست این سقف بلند ساده بسیار نقش، زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست. ببینین هیچ استثناء نداره توش. زین معما هیچ دانا، پیامبران یا دانا هن یا نادون، اگه نادونن که بایشون حرفی نیست. این حافظ بدون تردید یکی از 4 سخنگوی بزرگ فرهنگ ایرانه: فردوسی، مولوی، سعدی و حافظ. حافظ برایند همه اینه: عاشق و رند و نظربازم و میگویم فاش، تا بدانی که به چندین هنر آراستم. حافظ از که کلمه رند پیش از او وجود داشته، بار معنایی که حافظ میده به رند دیگه همون از زمان حافظ باقی موند و به هیچ زبانی هم قابل ترجمه نیست. اگر تاریخ فرهنگ ایران در یک جمله، در یک کلمه میتونه گنجایش توضیح داده باشه، کلمه رند
هست.
اصلا اینجوری به شما بگم، حافظ رند هستن. حافظ یک تخلص رسمی داره که حافظه، یک تخلص اصلی داره که او رنده. بسیاری جا من نه اون رندم که ترک شاهد و ساغر کنم، محتسب داند که این من این کارها کمتر کنم.
رند یعنی چی؟
رند یعنی حافظ. حافظ میگه که حافظم در مجلسی، حافظ قرآنم، دردی کشم در محفلی، بنگرین شوخی، شوخی در لغت معنی گستاخیه، بنگرین شوخی که چون با خلق صنعت میکنم. صنعت یعنی هنر، هنرنامه. دقت کردی؟ ها، اصلا کل تاریخ ایرانی، کل چکیده تاریخ ایران. رند یعنی کسی که زیر بار هیچ تخلفی نمیره. بنده عشقم از هر دو جهان آزادم، از هر دو جهان آزادم. من نه اون رندم که ترک شاهد و ساغر کنم. محتسب داند که من این کارها کمتر کنم. اصلا رندی یک معنای انقلاب کرده تو کلمه رند. رند یعنی کسی که پاکدله، انسان به هو ما انسان میشناسه، انسان به مؤمن و غیر مؤمن تاثیر میکنه. کدام حافظ قرآن میشناسین که اینقدر درگیری با نمایندگان اسلام داشته باشه؟ کل ادب فارسی هستن حافظ هستن در درگیریش با آخوند.
میریم به مهمان دیگه شما، نیما.
بعد از حافظ چون اون سبک و سیاق تموم شده بود، همه بعد از حافظ تکراری تا مثل به مشروطیت. نیما فرزند انقلاب مشروطیت، یادمون بشه. نیما حس کرد این زمانه تموم شده، حس کرد این زمانه نو زبان نو مخواد.
پس به نظر شما نیما فهمیده بود که شعر قدیم ایران دیگه تموم شده؟
بعد یادش نگاه کردی دیده که بعد حافظ دیگه ما کسی نداریم. پس با اروپا هم آشنا شده.
همین تأثیر گذاشته نیما بشه نیما.
نیما بله. اما همه اینا میتونه باشه جدا. هر کی اینا داشت نیما نمیشه. یک سرشت هنری داریم، یک سواد هنری داریم. نیما هم سرشتش داشته، هم سوادش به این زیبایی پیدا کرده. بعد هم رفته مسئله دارم. همه چی درش جمع شده. با سواد هنری تو میتونی معلم بشی، هنرمند نمیتونه بشی. و نیما اینجوری به شما بگم، تازه نیما در با وجود شاگرداش زندگی میکنیم. نیما عمده ترین کار نیما این راه گشاییشه. او راه رو گشوده بیخ دست شاگرداش هست، اما هیچی از عظمت نیما کم نمیکنه. اگر نیما نبود ما هم نبودیم.
دختر زیبا امشب بر تو مهمانم، در پیش تو میمانم، طلب بگذاری بر لب من. دختر زیبا از برق نگاه تو، عشق بیگناه تو روشن سازد یک ام.
بسیار. میریم به مهمان آخر شما که اینکه دیگه ادیب نیست.
بله.
محمد مصدق.
بله.
علاقه شما به مصدق چیه؟
ببینید نیما با مصدق چرا با هم میان؟ برای که هر دو ایران مدرن دارن نمایندگی میکنن. مصدق آمده است تا ایران تأخیر شده از جنگ های ایران و روس رو، ایران تأخیر شده از قرارداد 1919 رو، ایرانی که انگلیس رسما مدعی مالکیت جنوب غربی شده، یعنی شرکت من، آمده از این تحقیر تاریخی این بیارش بیرون، بگه تو کوروش داری. تو سخنانیش رو نگاه کنید، این همش از فرهنگ چند هزار ساله صحبت میکنه. خب همینجور که نیما آمده که ادب ماره، بگه این میراث خیلی قشنگه، به عنوان میراث قشنگه، اینا همه زیر پایه منه که من باید برم شعر ققنوس بدم. من که نیمایم. مصدق کاری که نیما در عالم اندیشه و هنری، در عالم هر دو اینا آمدن ایران مدرن دارن معرفی میکنن. ایران مدرن یعنی از همه گذشتهاش میخواد، همه گذشتهاش میخواد بره سکوی پرش باینده. مصدق آمده که این غرور ملی ایران بهش برگردنه و برگردوند. آقا 1130 انگلستان از ایران بیرون کردن یعنی چی؟
خب آقای آذر، حالا شما در مورد مهموناتون صحبت کردیم، برای اینا میخواین غذا چی بدیم؟
ما در خراسان نوعی شله داریم، یه نوعی آش داریم که بهش میگیم آش شله، اسم دیگه ترکیبیش شله قلمکاره، خیلی خوشمزه. البته فردوسی و اینا که با خیال راحت میخونن، حافظ هم چون به هر صورت زبان دری میدونسته او هم ازش خوشش میاد.
حالا سر میز شام چه خبره؟ من به خصوص میخوام بدونم فردوسی امام محمد غزالی هم دیگه ببینن چی میگه.
اینجا فردوسی به نظر من به محمد غزالی میگه که ببین همشهری عزیزم، من از تو در شگفتم به خاطر که وقتی تو به دنیا آمدی که شاهنامه در اختیارت بود و من دقت کن که در کتابم بعد از به نام خداوند جان و خرد شاهنامه آغاز میشه. خیلی جالبه که فردوسی به محمد غزالی میگه 1000 بار در کتاب من خرد تاکید شده. خرد با دینی که تو اینجوری بهش چسب میده که معنا نداره، اصلا در درگیریه، به خاطری که من 100 بار تو شاهنامه گفتم که از میان همه آنچه که ایزد به آدمی داده، خرد به تنهایی از همشون مهمتره. تو با همین اول، اما دین به گونه‌ای که تو ادری ازش صحبت میکنی و بعد خردورزانی مثل رازی، ابن سینا، فارابیره نفی میکنی، من در شگفتم و تو از همون خراس، تو همون توسی کسی که من هستم. اما اگر بگویم الان در زمان ما دارن اینا صحبت میکنن، من از زمان فردوسی میتونم به او بگم که اگر زودتر از اینا من تو رو میدیدم، زودتر کاری میکردم که لااقل میکوشیدم که این دوچار تناقض، این تناقض درونی تحل کنی که به این روزی نیفته که بری در خونه به در رو خودت ببندی و بعد اول بغداد راه کنی، بعد به این مدت سوریه بمونی، بعد بیای اعتکاف کنی، باز به دومته بیای به دست، باز راه کنی و سرانجام دق کنی. چرا تو باید 55 ساله بمیری؟ مگر نمیری من 80 سال عمر کرده؟ عزیز من، ما مسلمان شدیم، خیلی خوب، خیلی خوب، ولی ایرانی بیهوده نیست. این زبان اونقدر مهمه و محتوای این زبان که تمام کشورهای مسلمان شده هویتشون شد اسلام، حتی مصر. پس قصه خیلی مهمه که یک کشوره که مسلمان بشه، اما نوروزم هست، اما مهرگانم هست، و به هر حال اگرم یک جایی یه وقتی حکومتی پیدا بشه که بخواهد اسلام در مقابل ایران قرار بده، بر سر اسلامش و خودش همان میآید که اکنون در ایران جریان داره.
فکر کنم بحث بسیار جالبی بین فردوسی امام محمد غزالی، حتما حافظ و نیما و مصدق هم وارد میشن تو این بحث.
بعد تا اونا وارد میشن، جالبیه که حافظ و مصدق اونا با لبخند دارن به فردوسی نگاه میکنن. به محمد غزالی هم دشمنی ندارن، حیفشون میاد، میگن آخه آدم به دانشمندی تو این چیه. پس اگر با این همه علمی که تو داری، آقا فلسفه خون، البته ببین خیلی خیلی شخصیت قابل مطالعه، این رفته فلسفه خونده خیلی خوب، منتها کتاب طاعات الفلاسفه نوشته، فلسفه میخونه که فلسفه رد کنه، از آخرم دیوانه میشه، میبینه که ای بابا. حالا فردوسی به غزالی میگه که اگر من دوره خود تو بودم، من جلوت میگرفتم، یا تو بعد من شد، من بعد میشدم غزالی که نمیشدم، پس تو میشدی فردوسی.
بنابراین من فکر کنم در این مهمانی شما امام محمد غزالی خورده آخر سر سختی داشته باشه.
بله، آخر سر حافظ حتی به اون میگه نگاه کن آقای محمد غزالی، تو در دوره رنسانس فرهنگی ایران به سر میبردی، مصیبت ما با تو اینه، تو در جایی زندگی میکنی که بیخ گوشت ابن سینا واسده، بیخ گوشت رازی واسده، که اصلا فیلسوفیست که اصلا میگوید اعتقاد به نبوت باور به عدالت پروردگار در تناقض فلسفیه. کتاب مخارق الانبیا رو می‌نویسه، یعنی گزافه ها پیامبران. خوبه؟ تو همه اینا در دستسته، بازی در آمدی چته؟ چی شده؟ از تو نشابور چه خبری بوده؟ نه اینا خیلی هفت
هست.
سرانجام محمد غزالی مگم بیا از این غذاهای نعمت بخور، چون این نبه فردوسی ممکن تو جواب.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای نعمت حاضرم که در برنامه میزبان شرکت کردی.
منم از شما سپاس میگذارم.
بها خیلی ممنونم از شما.
قربان شما.
دختر زیبا امشب بر تو مهمانم، در پیش تو میمانم، تا لب بگذاری بر لب من. دختر زیبا از برق نگاه تو، اشک بی گناه تو، روشن سازد یک